بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 25 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتتون هستیم. در جلسه قبلی ما بعد از آنکه رفتارهای معاونت رو به صورت کامل خدمتتون تشریح کردیم، عرض کردیم که میبایستی 6 شرط با هم و کنار هم وجود داشته باشه تا آن رفتارهای معاونت رو ما معاونت در جرم تلقی بکنیم و معاون رو مجازات بکنیم. خب این 6 شرط به صورت خلاصه اینها بودن که اولا اون رفتاری که مباشر انجام داده جرم باشد، در قانون جرم انگاری شده باشه و بحث نظام استعاره‌ای رو مطرح کردیم. دومین شرط گفتیم که میبایستی فیما بین معاون و مباشر جرم وحدت قصد در ارتکاب اون جرم وجود داشته باشه. سومین شرط گفتیم که رفتار معاون میبایستی تقدم یا اقتران زمانی نسبت به رفتار مباشر داشته باشه. شرط چهارم گفتیم که رفتار معاونت، اون 10 رفتاری که به صورت حصری قانونگذار آورده، بایستی به صورت تام محقق بشه، نه در حالت شروع باشه. شرط پنجم گفتیم که جرم اصلی میبایستی توسط مباشر ارتکاب پیدا بکنه. این غیر از شرط اوله، چون شرط اول میگفتیم اساسا اون رفتار مباشر باید جرم انگاری شده باشه. حالا فرض کنیم جرم انگاری شده، مباشر باید اون رو هم انجام بده، باید اون جرم رو مرتکب بشه، حالا یا کامل به صورت تام انجام بشه یا لااقل شروع شده باشه. و نهایتا رسیدیم به شرط ششم و گفتیم که اون رفتار معاون میبایستی در وقوع جرم مباشر مؤثر باشه، یعنی بایستی رابطی علیت فیما بین رفتار معاون و وقوع جرم توسط مباشر وجود داشته باشه. خب این 6 تا شرط وقتی کنار هم بود، ما میگیم یک شخصی معاونت در جرم رو انجام داده. حالا اجازه بدید چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم که بسیار هم مهمه و ممکنه در ذهنتون ایجاد شده باشه با این چند جلسه که گوش دادید، و خب از سوالاتیه که خیلی جدی هم هست، و اگر این سوالات و این نکته ها رو، حالا این نکته ها رو در قالب چند سوال شاید مطرح کنیم، اگر اینها رو هم بدونید دیگه تقریبا میتونیم بگیم بحث معاونت رو کاملا به صورت مفهومی یاد گرفتید. سوال اول این هستش که، حالا نکته اول در قالب سوال بگیم، این هستش که اگر معاون غیر از رفتارهای معاونت اومد شیوه ارتکاب جرم رو هم به مباشر گفت، مثلا ببینید آمد او رو تطمیع کرد که برو دیگری رو بکش، اما آمد شیوه رو هم به او گفت، گفت آقا من بهت 100 میلیون تومان میدم، برو طرف رو بکش، اما با یه تصادف ساختگی او رو بکش، برو با یه تصادف ساختگی او رو به قتل برسون. اما قاتل آمد و به جای تصادف ساختگی با گلوله اون شخص رو کشت. یا مثلا معاون اومد تحریک کرد، گفت برو از فلان منزل سرقت کن، داخلش طلا و این هاست، و از دیوار برو بالا. اما سارق اومد یه شاه کلید داشت، در رو باز کرد، با باز کردن در بدون اینکه از دیوار بخواد بره بالا یا در رو تخریب کنه، رفت داخل و جرم رو انجام داد. میخوایم ببینیم آیا هنوز این معاونت هست یا خیر. یعنی در واقع وقتی که معاون وقتی که مباشر بیاد شیوه ارتکابی رو که معاون به او دیکته کرده رو بیاد تغییر بده، معاون رفتارش رو انجام داده، آمده شیوه رو، شیوه فقط ارتکاب جرم رو تغییر داده. اگر آمد شیوه ارتکاب جرم رو تغییر داد، آیا هنوز اون معاونه، معاونت رفتارش تلقی میشه یا خیر؟ مثلا گفته که، حالا مثال دیگه هم بزنم براتون، گفته برو فلانی رو جمعه، روز جمعه به قتل برسونش، این رفته شنبه به قتل رسونش، یه قیدهایی زده وقتی به او داشته تحریکش میکرده یا تطمیعش میکرده یا هرچی، یا وسیله در اختیارش قرار میداده، یه قیدهایی زده که خارج از اون رفتارهای معاونته، یعنی رفتار معاونته صورت گرفته، یه چند تا قید هم زده. حالا مباشر اون قیدها رو رعایت نکرده، اون قیود رو رعایت نکرده، آیا این هنوز معاونته یا خیر؟ در پاسخ باید بگیم بله. دقت کنید بچه ها، اصل بر اینه که تغییر شیوه ارتکاب جرم توسط مباشر هیچ تأثیری در این که رفتار اون معاون معاونت بوده یا نه نداره و اون معاونه. اگه سایر شرایطی که عرض شد وجود داشته باشه اون معاونه. فقط استثناء اون همون بحث تهیه وسایل یا ساختن وسایلی که خدمتون قبلا هم گفتم، که در واقع مباشر میاد، معاون میاد وسیله ای رو تهیه میکنه یا میسازه، میگه با این برو جرم رو انجام بده، اما مباشر اون وسیله رو استفاده نمیکنه، اون وسیله رو استفاده نمیکنه، میره از یه وسیله دیگری استفاده میکنه. اینجا دیگه عرض کردیم علتش همون فقدان شرط ششم هست. خب این سوال اول. سوال دوم یا نکته دوم، آیا معاونت با ترک فعل هم محقق میشه؟ رفتارهای معاونت رو دیدید چیا بود؟ 10 تا بود دیگه، یه بار دیگه بشماریم: ترغیب کردن، تهدید کردن، تطمیع کردن، تحریک کردن، فریب دادن و دسیسه کردن، سوء استفاده از قدرت کردن، ساختن وسایل ارتکاب جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل کردن وقوع جرم. درسته؟ اینها میشد رفتارهای معاونت. حالا آیا معاونت با ترک فعل هم محققه؟ این رفتارها رو وقتی دقت کنید میبینید ای انگار همش فعله، ترک فعلی انگار توش نیست. تحریک کردن، تطمیع کردن، ارائه طریق کردن، انگار تو همش خود قانونگذار معاونت رو با فعل دانسته که محقق میشه. اما این رو بگم خدمتتون بچه ها، اصل بر اینه که چون رفتارهای معاونت حصریه و اینهایی که در قانون آمده همشون حاکی از فعل هستن، بنابراین اصل بر اینه که بله، رفتارهای معاونت همشون با ترک فعل فقط محقق میشه، غیر از بچه ها تسهیل کردن. تو تسهیل کردنی اختلاف نظری هست. تو تسهیل کردنه حقوقدانها میگن، عده‌ای میگن آقا با ترک فعل هم میشه تسهیل کرد وقوع یک جرمی رو، و فقط با فعل نیست که ما بخوایم تسهیل کنیم، با ترک فعل هم میشه تسهیل کرد. مثل چی؟ مثل نگهبانی که با وحدت قصد در وقتی که مباشر میخواد سرقت بکنه سکوت بکنه و سایر نگهبانها رو خبر نکنه، یا نگهبانی که وظیفش این بوده که در یک حالا مسیر عبور و مرور یک ساختمونی بایسته و بعد همون موقع با وحدت قصد قبلی که با مباشر سرقت داشته پستش رو ترک بکنه و اونجا نایسته، اینها میشه ترکیفه و تسهیل میکنه به این صورت مباشر رو در ارتکاب جرم. دقت میکنید؟ خب در این خصوص یه نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه رو هم داریم که سال 84 آمد، که حالا من شمارش هم بگم 7 ممیز 38 34 مورخ 12/6/84 یه نظر اداره حقوقی داریم. خب نظرات اداره حقوق قوه قضاییه رو میدونید، اینها معمولا میاد به عنوان رویه قضایی محسوب میشه در دستگاه قضایی و حالا قانون نیست اما نظر وزینی نیست که قضات معمولا به اونها اشاره میکنن و تبعیت میکنن. این نظر مشورتی پذیرفته که معاونت با ترک فعل هم قابل ارتکاب هست و مثالی که زدید دقیقا همین مثال نگهبان بانک هست که در واقع چشماش رو میبنده روی سارقینی که ورود پیدا میکنن با وحدت قصد قبلی. خب این هم نکته دوم. نکته سوم این هستش که ممکنه این سوالم الان تو ذهنتون پیش اومده باشه با این نکته قبلی که گفتم خدمتون، آن همینه که آیا معاونت در جرایمی که با ترک فعل محقق میشند، جرایمی که با ترک فعل محقق میشند هم قابل تحقق هست یا نه؟ ببینید سوال قبلیم چی بود؟ گفتیم آیا خود رفتار معاونت میتونه ترک فعل هم باشه؟ پاسخ رو دادیم گفتیم اصل اینه که خیر مگر در مورد تسهیل، که اصلا بعضی از حقوقدان ها میگن اصلا معاونت رفتارش چون در قانون حصریه با تکفل اصلا قابل تحقق نیست. اما سؤالی که الان دارم میپرسم اینه که آیا معاونت در جرم مباشر ترک فعل معاونت ما همون دهتاییه که گفتیم، ترغیب کردن و تهدید کردن و اینها، اما داره معاونت میکنه مباشری رو که داره ترک فعل میکنه، جرمش رو با ترک فعل انجام میده نه با فعل، آیا این امکان پذیره، قابل تحققه یا خیر؟ بله قابل تحققه. مثلا حالا مثال هایی که پرونده خودمون داشتیم، مادر شوهری که فرزندش رو به ندادن نفقه همسرش ترغیب میکنه، یکی از جرایمی که عرض شد خدمتون موقعی که داشتیم ترک فعل رو بهتون تدریس میکردیم در جلسات اولیه این کارگاه، گفتیم یکی از اینها جرم ترک انفاق همسره. خب حالا اگر که بیاد و مادر اون پسر بیاد پسرش رو تشویق بکنه، تحریک بکنه که آره نفقه زنتو نمیخواد بدی، این که زن نشد برات، فلان نشد، از این کارهایی که میکنن بعضن در واقع مادر شوهرها، این خودش معاونته، معاونت در جرم ترک انفاق. یا مثلا منشی دادگاهی که آمده و قاضی رو تحریک میکنه به عدم رسیدگی، چون عرض شد گفتیم یکی از ترک فعل اینه که قاضی به پرونده رسیدگی نکنه، حالا منشی اومده اون رو مدام تحریک میکنه که نمیخواد رسیدگی کنی، نمیخواد، اینقدر آمارمون زیاده، فلان بیساره. یا مثل شخصی که آمده غریق نجاتی رو تطمیع کرده که اون شخص غریق رو نجات نده، این شنا بلد نیست، قسمت عمیق که رفت به اعتماد تو میره، موقعی که در حالت غرق بود نجاتش نده. در این خصوص نظر مشورتی اداره حقوقی هم داریم، نظر مشورتی 7/43/97 که معاونت در جرائمی که مباشر جرم اونها رو با ترک فعل انجام میده هم قابل تحقق هست، مثل این چند تا مثالی که گفتیم. نکته بعدی اون هم باز در قالب سوال بگم خدمتون، آیا معاونت در جرایم غیر عمدی هم داریم؟ شما جواب بدید، آیا واقعا معاونت در جرایم غیر عمدی هم داریم؟ شش تا شرطی که گفتیم خدمتون رو یه مروری بکنید، یادتون هست یکی از شروط رو گفتیم وحدت قصد. آیا تو جرایم غیر عمدی اساسا ما بحث قصد داشتیم؟ برگردید چند جلسه قبل وقتی داشتم عنصر روانی رو خدمتون عرض می‌کردم، گفتم که تفاوت جرایم عمد با جرایم غیر عمد اینه که اینها هر دوشون عنصر روانی دارن، اما عنصر روانی در جرایم غیر عمد تقصیر است، در جرایم عمد هستش که عنصر روانی سوء نیت هست، سوء نیت عام و خاص. و مسئله قصد یعنی همان سوء نیت در جرم عمدی مطرح میشه. بنابراین دقت کنید، ما معاونت در جرم غیر عمدی نداریم. اصلا عرض شد یکی از شرایط معاونت وحدت قصد بین معاون و مباشره. تو جرایم غیر عمدی اساسا قصد مطرح نمیشه، تقصیر به عنوان عنصر روانیه، لذا معاونت در جرایم غیر عمدی هم راه نداره. حالا دیدم یه تکاتوی که از حقوقدان ها بعضا آمدن و معاونت در جرایم غیر عمدی رو هم گفتن، اما خب این نظر خلاف قانونه. معاونت در یک جرم عمدیه، چون ما نیاز به سونیت عام داریم و تقریبا میشه بگیم که نظر اکثر حقوقدان ها بر اینه که نه، معاونت صرفا معطوف به جرایم عمدی است. حالا یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم، این رو شاید هیچ کسی تا حالا تو کتاباش توی تدریساش مطرح نکرده باشه، اما ما توی پرونده هم بهش برخوردیم، اونم اینه که آیا بچه ها معاونت در معاونت هم داریم؟ معاونت در معاونت، یه نکته ای رو من جلسه قبل گفتم، گفتم شروع به معاونت ما نداریم، ما شروع به معاونت نداریم، معاونت خودش یه جور. اما حالا آیا به نظرتون معاونت در معاونت هم داریم؟ یه ذره فکر کنیم، یه مثال بزنم از یکی از پرونده های هست که رسیدگی کردم، ببینید داریم یا نداریم. فرض کنید مباشر جرم سارقه، برای سرقت یک کلید مخصوصی نیاز داره، میره سراغ آقای الف که در این امر در کلیدسازی تبحر داره، میگه که یه همچین کلیدی میخوام بساز برام. خب آقای آ نیاز داره به نمونه کلید که بتونه از رون کلید بسازه برای سارق، میره سراغ شخص ب. شخص ب کسیه که خیش و قوم آن محلی است که سارق میخواد بره اونجا رو سرقت کنه، خیش و قوم مالک اون محلیه که سارق میخواد بره اونجا رو سرقت کنه، میره سراغش، بهش میگه که این خمیر مخصوص رو بگیر، میری توی مغازه فلانی، اونجا که رفتی کلید مغازش رو یه لحظه بذار داخل این خمیر، فشار بده تا الگوی کلید روش تشکیل بشه و بیا. همینو من ازت میخوام. آقای بهم میره این کار رو انجام میده، میاد الگو رو در اختیار آ قرار میده، آ کلید رو میسازه، در اختیار سارق یا مباشر جرم قرار میده، سارق میره سرقت میکنه از مغازه طلافروشی. خب دقت کنید، سرقت توسط مباشر انجام شد، اون که هیچ، کیا کمک کردن به سارق؟ آ و ب. آ کسی بوده که با سارق ارتباط داشته، کلید رو ساخته. ب کی بوده؟ شخصیه که با آ در ارتباط، یعنی با معاون در ارتباط بوده، رفته اون قالبه رو توی اون خمیر کلید رو نمونهش رو گذاشته. درسته؟ بنابراین هر دوتا آ و بی کمک کردن. خب در اینجا دوتا فرض داریم. فرض اول، اون شخص ب بود که رفت خمیر رو برد، کلید رو گذاشت داخلش و برگشت. یه موقع از قصد مباشر آگاهی داره، یعنی میدونه که الان این خمیر رو که من میبرم، آ میخواد از روش کلید بسازه و بده در اختیار مثلا ساسان، ساسان بره سرقت انجام بده از این مغازه، مطلعه. بنابراین وحدت قصد به خود ساسان نداره، اما میدونه جریان چیه، میدونه که الان این کلیدی که من میسازم، این خمیری که در واقع من روش الگو برمیدارم، آقای آ میره یه کلید میسازه میده به ساسان، ساسان هم میره سرقت میکنه. پس آگاهی داره. به نوعی میتونیم اینجوری بگیم، بگیم مع الواسطه با مباشر جرم وحدت قصد داره. در این حالت به نظر بنده معاون در معاونت هم داریم و او هم معاون محسوب میشه و باید مجازاتش کنیم. اما نه معاونت، نه از باب اینکه معاونت در معاونت و بعد حالا بگیم ای خب مجازاتش چی؟ قانونگذار که معاون در معاون جرمگاری نکرد. نه، ما اینجا این رو یکی از معاونین جرم میدونیم. فقط معاونی است که مع الواسطه با مباشر وحدت قصد داره. مع الواسطه با مباشر وحدت قصد داره. خب این حالت. حالت دوم اینه که این شخصی که خمیر رو برد و الگوی کلید رو برداشت، شخص ب، فقط با آ هماهنگه. یعنی آ بهش نگفته که من برای چه کاری میخوام و کلید رو برای کی میخوام، میخواد بره چی کار کنه. فقط بهش گفته برو این خمیر رو ببر، کلید رو بزن روش، بیا برای یه کاری میخوام. در اینجا هرچند به نوعی کمک کرده، شخص به ما به نوعی کمک کرده، اما چون نمیتونیم وحدت قصد او رو با مباشر بگیریم، به نظر اینجا معاونتی رو هم انجام ده. هرچند کمک کرده ان نهایا، اما به نظر معاون جرم نیست. اما تو فرض اول میتونیم معاونت در جرم او رو قلمداد بکنیم. خب این بحثیه که روش حتما فکر کنید، جالبه، جذابه و تحت عنوان همین معاون در معاونت هم هست. البته عرض میکنم معاون در معاون رو قانونگذار اصلا جرمنگاری نکرده، یه همچین چیزی رو فرضیست که توی پرونده ها ممکنه متشکل بشه و اگرم بخوایم مجازاتش کنیم باید هم معاون بگیریم. ما معاونی که وحدت قصدش مع الواسطه است، همین. خب اما بحث بعدی که میخوایم خدمتون عرض بکنیم بحث مجازات معاونه. تا اینجا دیگه تقریبا میتونید بگید که اشراف پیدا کردید بر اینکه معاون چه رفتارهایی رو باید انجام بده. معاون اصلا در جرم، در جرایم عمدی فقط امکانش هست، آیا تو ترک فعل‌ها میشه نمیشه، همه اینا رو پاسخ دادیم و تقریبا الان دیگه میدونید که معاون کی هست. حالا ما میخوایم این معاونه رو بریم مجازاتش بکنیم، بریم معاونی که در ارتکاب جرم توسط مباشر معاونت کرده با یکی از اون 10 تا رفتار حصری ببریم مجازاتش کنیم. مجازات رو من قبلا هم خدمت تو عرض کردم تو مبحث شراکت هم که گفتیم، یا تو بحث شروع به جرم گفتیم مجازات بحث الان نیست، اون مبحث سومی است که بهش که رسیدیم بگیم. اما خب بل اجبار چون که میخوایم یک پارچگی مباحث اینجا وجود داشته باشه و معاونت رو دیگه هرچی مبحث داره رو به صورت کامل در موردش یاد بگیرید، مجبوری مجازات معاونت رو هم بهش اشاره بکنیم. وقتی ما میخوایم بچه ها معاون رو مجازات کنیم، میریم سراغ ماده 127 قانون مجازات اسلامی. اگه این ماده رو نگاه کنید به این ترتیب باید عمل بکنیم که اول از همه باید بریم، این ماده اینجوری گفته، باید بریم ببینیم آیا در شرع برای معاون مجازات خاصی تعیین شده یا خیر. پس وقتی میخوایم ما معاون جرم رو، حالا فرض کنید دیگه یک شخصی تمام شرایط رو داشت، اون رفتارم انجام داده، حالا میخوایم بهش مجازات بدیم، قاضی دادگاهی میخواد بهش مجازات بدیم، وقتی میخوایم مجازات بهش بدیم اول باید بریم سراغ شرع ببینید این رفتاری که طرف انجام داده و تمام شرایط قانونی هم داره، آیا در شرع ما برای او مجازات خاصی تعیین شده یا نه. اگر بود میریم همون مجازات رو برمی‌داریم، مجازات شرعیه رو میدیم به معاون. مثالی که همه اساتید و کتاب‌ها میزنن بحث ممسک و دیدبانه تو جرم قتل عمدی. شخص قاتل داره یک شخصی رو به قتل میرسونه، ممسک کسی که مقتول رو نگه داشته تا قاتل نتونه، در واقع قاتل بتونه اون رو بکشه. حالا یا با دست نگرش داشته، دستشو از پشت نگه داشته که قاتل با چاقو به او بزنه، یا دستشو با تناب بسته یا قاتل مقتول رو کرده توی اتاق، در اتاق از پشت محکم گرفته که مقتول نیاد بیرون، فرار نکنه، قاتل بتونه اون رو به قتل برسونه. اینا رو همشو بهش میگن، همه این رفتارها رو، معاونت دیگه. شما دقت بکنید، همین که دستشو از پشت بگیره داره تسهیل میکنه در اتاق رو بگیره، همه اینا تسهیل کردن رفتارهای معاونت. و فرض کنید همه اون شرایط هم بود، وحدت قصد بود، همش بود، 6 تا شرط وجود داشت. حالا ما میخوایم این شخصی که پشت در رو نگه داشته که مقتول نیاد بیرون، قاتل بتونه اون رو بکشه، یا دستای مقتول رو از پشت گرفته محکم که قاتل بتونه راحت به او چاقو بزنه، اون رو اووردیمش به عنوان معاون، میخوایم مجازاتش بدیم. این رو بهش میگن در این شخص رو در شرع براش جرمنگاری کرده، این رفتار معاونتش رو به او گفته ممسک. ممسک در واقع تسهیل کننده در وقوع جرمه، در واقع جرم قتل عمدیه، داره قاتل رو کمک میکنه، پس معاونت کرد. اما عرض کردیم مجازاتش رو شرط تعیین کرده. گفته چی؟ گفته حبس ابد بهش بدید. گفته بیاید بهش حبس ابد بدید. رفتیم تو شهر، مجازاتش رو گفت حبس ابد بهش بدید. یا دیدبان، کسی که مواظب اطراف تا کسی نیاد تا قاتل بتونه قتل رو به راحتی انجام بده. این شخص رو هم داره قاتل رو کمک میکنه، چون اگه کسی بیاد دیگه نمیتونه، او مقتول داد و بیداد میکنه، مزاحم کار قاتل میشه و ممکنه بیاد مداخله بکنه، بنابراین اون رو بهش میگیم دیدبان. او هم داره تسهیل میکنه، شخص دیدبان هم داره تسهیل میکنه. خب این رو هم تا میریم سراغ شرع میبینیم شرع برای دیدبان در قتل عمدی مجازات گذاشته، گفته چشمای دیدبان رو کور کنید. چه مجازات سنگینی برای دیدبان گذاشته. خب پس اول میریم سراغ شرع. اگه در شرع مجازات پیش بینی شده بود، اون مجازات رو میدیم به در واقع معاون. اما اگر در شرع مجازات پیش بینی نشده بود، میریم سراغ قانون. این ترتیبیه که خود قانونگذار گذاشته، یعنی میریم سراغ همین قانون مجازات، بخش تعزیرات یا قوانین خاص دیگه. وقتی قانونگذار میگه میریم سراغ قانون، یعنی همین قانون مجازات اسلامی بخش تعزیراتش و یا قوانین خاصی که در اونها معاونت آمده. خب اینجا اجازه بدید یه ترمزی باید بکشیم و خلاف آنچه که الان شاید تو خیلی از کتاب‌های اساتید و تدریس اساتید دیده باشید، باید بگیم آقا قانون کاهش اومده اینجا یه کارایی انجام داده، قانون کاهش حبس تعزیری با یه تغییراتی داده. بنابراین هر کتابی، هر تدریسی که به شما میگه که مجازات معاون رو اول برید سراغ شرع، اگر نبود برید سراغ قانون، اگر قانون نبود برید سراغ عموماتی که در همین ماده 127 اومده، و دیگه هیچ توضیحی نداد، این بحث قانونش رو رها کرد، بدونید که بروز نیست. آنچه که مهمه برای ما، در واقع میبایستی این قسمت ماده 127 رو با متن ماده 15 قانون کاهش با هم تلفیق کنیم، بهتون بیان کنم، که اینو انشاءالله جلسه آتی خدمتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.